خارج فقه سیاسی، جلسه 27، چهارشنبه 31 3 1402.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. عبارتی بود از مرحوم امام خمینی در آخر درس قبل، یه مقدار ایجاد شک شد، ایجاد شک کرد، ولی خوب عبارت بی مشکلی است، خالی از اشکاله. اون عبارت بود خط آخر: نعم یجوز بل یجب علی کل مکلفن دفع الظلم عن المدین به الزام دائن علی القبول فیتعین به قبوله. آخر معمولا میگن دفع ظلم کنه از به اصطلاح از بدهکار، دفع ظلم بشه به اینکه مجبور کنن دائن رو که به اصطلاح قبول بکنه. این چجور میشه؟ چجور تصور داره؟ ببینید، فرض ایشون اینه که یک بدهکاری داریم و آمادگی داره دینشو بده، اینجور فرض کنید، ولی طلبکار نمیاد طلبشو بگیره، اذیت میکنه، نمیاد جنسو ببره، نمیاد سمن رو ببره، مبی رو ببره. خب اینجا گفته شده که باید دفع ظلم کرد از مدین. ما یک مدین داریم که به معنای طلبکار اینجا نیست، اینجا مدین هست، یعنی مدیون. گاهی میگن مدین، مدیون، مدان. دفع ظلم میشه از مدین. مدین یعنی بدهکار، بدهکاری که آمادگی داره دینو بده، خودشو خلاص کنه. بخوایم دفع ظلم کنیم از مدین، باید الزام کنیم دائن را، یعنی طلبکار رو، دائن یعنی طلبکار، که قبول کنه، بگن بیا جنستو ببر. فیتعین و قبوله، قهرن قبولم متعین میشه که حالشون داره به قبولهی. کلمه با خیلی اینجا وچی نداره. این عبارت چون عرض کردم یه مقدار شبهه دار شد، داریم معنا میکنیم. و اما تحقیق در مسئله، بحث مهمی داریم. تکرار میکنم، آخر سال هست، جلسه آخر امروز انشاءالله نباید باعث بشه که ما بحث رو سبک برگزار کنیم. مطابق معمول میدونید ما تحقیق در مسئله رو با بیان چند امر سامان میدیم. اولین مسئله که بارها و بارها شنیدید، مسئله جانشینان حاکم، بحث ما اینه دیگه، جانشینان اضطراری حاکم وقتی حاکم شرعی چه جانشینانی داره. ببینید این مسئله نه اصلش یعنی الحاکم ولی الممتنع، نه فروعش مثل همین مسئله جانشینی، اینا مسئله تعبدی نیست. اگر کسی نگاه اصلاحی داشته باشه به امور، که حالا بعد از روایات هم این نگاه اصلاحی رو بیرون میکشیم، متوجه میشه که مسئله رو باید عقلایی برگزار کنه. بالاخره ببینید یه جا حاکم شرع وجود داره، خب ما اینجا نمیگیم که دیگران دخالت کنن، اما اگر حاکم شرع وجود نداره یا دخالت نمیکنه، یا به گمان آقایان که همه رو جور میدونن حاکم شرعی نیست، ولی حاکم هست، تا حکومت حتی عادلم هست، ولی به اذن فقیه نیست، اینا جور میدونن دیگه. اینجور موارد بالاخره باید کار مردم حل بشه. اگر سیلی آمده، زلزله آمده، آیا نباید جنازه ها جمع بشه؟ نباید اموال رصد بشه، ضبط بشه تا شیادان، دزدان نیان و مال مردم رو نبرن. اگر یتیمی هست، اگر بیوزنی هست، اگر پیرمردی هست، اگر ناتوانی هست، معلولی هست، آیا اینها نباید جمع و جور بشه؟ اگر زورگویی هست دین مردم رو نمیده، حالا حاکم وجود نداره ولی خب شورای شهر وجود داره، میتونه مجبور کنه، به هر حال طرف رو تحت فشار قرار بدند. ولذا ما نوشتیم باید نگاه مصلحانه داشت. البته اصل عدم ولایت، عدم دخالت افراد در امور دیگران هم باید مطمئن نظر قرار بگیره و اینجور جاهاست که مدیریت متضاد نماها که ما گاهی میگیم مطرح میشه. نکته دوم که در جای خودش مهمه، ما در بحث سابق گفتیم که بعضی ها دیدید از باب امور حسبیه وارد شدن تا مثلا برای حاکم جانشین درست کنن، برخی از باب امر به معروف وارد شدن، شیخ انصاری، برخی از باب مصلحت، حکمت، شهید اول. البته بعضی هم زیر بار نرفته بودن، میگفتن هرج و مرج پیش میاد یا دلیل نداریم، صاحب جواهر و مرحوم امام خمینی این حرفو زده بودن. اولا اینا با هم منافات داره. حالا اگر بنا شد بپذیریم و از اون فاز وارد نشیم که نه، آیا واقعا حسبه باشه، امر به معروف باشه، حکمت باشه، اینا با هم منافات داره؟ مسلم منافات نداره. حتی از باب اقامه چیز، از باب ولایت فقیه باشه، عدله اون که بعد مثلا سرایت بید. به نظر ما اینها با هم منافاتی ندارن، ولذا نبایدم برداشت ها مختلف بشه که مثلا بگیم اگه از باب حسبه باشه بله، از باب امر معروف باشه چطور، از باب جلوگیری از هرج و مرج باشه نه. به نظر ما اینها اقتضائاتش نباید متفاوت باشه. اتفاقا اینو به مرحوم امام خمینی میگیم شما که میگی اگر از باب هرج باشه نباید دخالت بشه، هرج و مرج میشه، گاهی وقتا عدم دخالت موجب هرج و مرجه، موجب تضییع مال دیگران، اونم اصل مهمیه دیگه. نکته سومی که باید توجه کنید، ببینید ما وقتی مطرح میکنیم ولایت عدول مؤمنین، ولایت جانشینان حاکم، یه تصوری که از ولایت داریم یعنی حق امر، حق نهی، حق فرماندهی، مستحضرید که ما اینو قبول نداریم. ما در غیر امر ولایت خداوند بر بندگان، یا اگر بپذیریم ولایت مولا بر عبد و اما که حالا در یه مقاطعی پذیرفته شده است در اسلام درسته، در غیر این دو مورد بحث امر و نهی نیست، حفظ منافع. به چه بیانی بگیم آقا وقتی یک کسی ولایت داره مثل دختر پدر بر دوشیزه، مثل پدر بر مال بچهش، معناش اینه که باید منافع این بچه حفظ بشه. ولذا اگر گفتیم یا مؤمنین، ولایت عدول مؤمنین، یعنی باید تحفظ کنن بر حفظ حقوق، حقوق اینهایی که برشون ولایت دارن حفظ بکنن، از یه نفر بگیرن به یه نفر بدن، یا مال یه نفر رو درست حفظ بکنن. ولذا در واقع این همون جواز ورود به کاره. این که کس بگه ولایت از جواز ورود به کار جداست، نه، یه همونه. جواز ورود به کار معناش ولایته، ولایت معناش اینه که شما میتونه عهده‌دار بشی، و همش هم باید مصلحانه باشه. چقدر روایات آدم وقتی مراجعه میکنه لذت میبره، میبینه مطبوعه. امام وقتی سوال میکنه طرف کسی مرده چی، میگن انقام رجل ثقه، اگر یه مرد مرده اطمینانی باشه، قاسم هم ذالک کله، اینا رو تقسیم کنه، بررسی کنه، فلا بحثه، یه ثقه عهده‌دار بشه. حالا امام فرض میکنن که فقیه نیست، مجتهد نیست، از این حکومت های بنی مروان و بنی عباس و بنی جور و اینا هستن، امام میگن یه صیغه عهده‌دار کار بشه. حتی نداره مثلا مسلمان باشه، مؤمن باشه، عدول مؤمنین باشه، اینا بعدن اضافه شده. در معتبر علی ابن رعاب امام میگن لا بعث اذا باء علیهم القیم اللهم الناظر فیما یصلحهم، ناظر باشه در هر کاری که اصلاح به اصلاح ایناست، به صلاح ایناست. و لیس لهم ان یرجو اما صنع القیم، بعد اگه قیم کاری کرد، قیمی که الناظر فیما یصلحهم، ناظره در کاری که به صلاح ایناست، کار اینا رو روبرا میکنه، کسی حق نداره دیگه عوض کنه، دستکاریش بکنه. یا در اون روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگن اذا کان القیم و مثلک و مثل عبدالحمید فلا بحثه، این اگه مثل تو باشه که میدونم کارو درست انجام میدی، کاربلدی، امینی، و مثل عبدالحمید باشه، نام عبدالحمید قبلش بوده، فلا بحثه. یعنی امام میفرماین که اگر کاری بر زمین مانده، یتیمی هست، وصی نداره، ولی روایاتو ببینید، همه رو آدرس دادیم دیگه، حالا من می‌خواستم بخونم ولی خب چون می‌خوام بحثو تمام کنیم دیگه خودتون مراجعه کنید. یه چیزی بگم به شما فضلا، جلسه آخر امسال ماست، ببینید نمی‌گم بدون انضباط، ولی چقدر خوب انسان از روایات اهل بیت پیام روایتو در بیاره. این یخ زدگی که بعضیا دارند در مقابل اون بی اعتنایی که نقطه مقابلشون دارن، هر دو غلطه. مهم اینه که از این روایات ما پیام فرمایش امامو در بیاریم. امام میخوان بفهمان که اگر کاری رو زمین مون، حالا یه نفر یه دفعه سکته کرد مرد، نه وصی تعیین کرده، نه خودش تونسته جمع و جور بکنه، تصادف کرده، رفت مسافرت، بین راه تصادف کرد، حالا بچه کوچیک داره، زن داره، خب اینها حالا گاهی، حالا ما بعدن میگیم تا حکومت مرکزی صالح باشه کسی نباید هر کسی سرک بزنه ورود کنه، ما الان تو شماره بعد خواهیم گفت، ولی اگر نیست یا حکومت فرض کنید ناتوانه، مثل قدیم که حکومت‌های محلی بوده، حکومت نبوده بعضی وقت‌ها، اصلا تا مرکز اصلا کسی راه پیدا نمی‌کرده، اگر حکومت می‌فهمید می‌چاپید، می‌برد، می‌خورد. اینا امام میگن خداتون عهده‌دار بشید. حالا بعد اومدن اولا قید کردن شیعه، 12 امامی یا حتی عادل، که اینا دیگه لازم نیست، کار باید جمع بشه به صلاح بچه، به صلاح زن، به صلاح کسی که نمیتونه از منافع خودش دفاع بکنه، این طور باشه. البته اگر قیم داره، اگر وصی شرعی داره، اگر چجور بگم نهادی داره، خب اونا دخالت میکنن. پس ما از اینها یه اصل در میاریم، اصل جانشینی از حاکم در استرار. اینو بذارید کنار فرمایش آقایونی که هفته گذشته آوردیم مخالفت میکردن. حالا جالب بود که بعد گفته میشد هر کسی میتونه از باب دفع ظلم وارد بشه. یعنی چه هر کسی میتونه از باب دفع ظلم وارد بشه؟ باید حسابی کتابی داشته باشه، اما اصلشو باید پذیرفت. ولذا نه تنها عدول مؤمنین یا فساق مؤمنین، توده مردم، حالا یه کشوریست اسلامی نیست، کفرستانه، اونا رهان، سوال میکنیم آیا اسلام برای اونها برنامه نداره؟ اگر یه جا تو فرانسه، تو ژاپن، تو فلانجا زلزله اومد، ادهی هم وارد شدن، حالا اونجا معمولا نهادهای مردمی هستن، نهادهای مردمی وارد میشن یا حکومت وارد میشه، گرچه متاسفانه همون جاها خیلی عجیب و غریبه، اوج دزدی ها و غارت ها اون زمان صورت میگیره. خب اینا توده مردم وارد بشن، بعد بگیم اینا گناهکارن، اینا غاصبن، یا اینا رو به عنوان جانشینان حاکم شر در نظر میگیریم، جانشینان استراری که نسبم نمیخوان دیگه. خب ما اینجا نکته ای که گفتیم همینه، به عنوان نکته چهارم گفتیم که اولا رو مبنای ما که عالمان عادل عاقل اگر در رأس حکومت باشن، حکومت دارن، اینا خب میتونن تصرف کنن. حالا یه سیلی زلزله ای در ژاپن بیاد، فرانسه بیاد، بلژیک بیاد، فلان کشور مسیحی یا آفریقایی بیاد، خب حکومت ها وارد بشن اینا رو جمع وجور کنن. و جالب اینه که ما میگیم حکومت مقدمه بر دیگران. اون هرج و مرجی که بعضیا ازش واهمه داشتن که در جای خودش درسته، این باید مورد توجه قرار بگیره. بعد اگر نبود، خب عدول مؤمنین، حالا فساق مؤمنین، مثلا نهایتا رتبه بندی بکنیم. گرچه ما دیگه وقتی از حاکمیت گذشت میگیم هر که بهتر عمل بکنه وارد بشه و عمل بکنه، منتها خب باید نظم و نسق داده بشه. کسی حالا اگه سوء استفاده کرد، خب اون دیگه خلاف شرع کرده، مثل خیلی جاهای دیگه که مسئله شرعیه ولی افراد خلاف شرع میکنن. لذا ما نوشتیم ولایت عالمان عادل عاقل، حکومتی دیدن مسئله و رتبه بندی جانشینان، که روی این رتبه بندی ما الان بحثمون رو متمرکز نمی کنیم، چون ممکنه فقط در اینکه حکومت در رتبه اول قبول کنیم، اما برای بعدی ها دیگه رتبه بندی بکنیم شاید این کار رو نکنیم. مسئله دیگه ای که اینجا وجود داره، من نوشتم مناسبات قاعده با دادرسی قیابی. فضلایی که درس فقه قضای ما رو گوش میکنن میدونن که ما این روزها بحثمون دادرسی قیابی بود. در الحاکم ولی الممتنه دیگه بحث جانشینا تمام شد. دقت داشته باشه، من عجله دارم قاطی نشه. میریم سراغ اصل مسئله، الحاکم ولی الممتنه با دادرسی قیابی مناسبات وسیقی داره، به این معنا که بعضی وقتها طرف نیستش ولی حاکم باید رسیدگی بکنه. این الممتنه، الحاکم ولی الممتنه، یا من به حکم الممتنه مثل غائب. پس دادرسی غیابی وقتی مشروع شد، الحاکم ولی الممتنه مورد پیدا میکنه. اجمالا یه بحث قشنگی باید بین این دوتا قاعده، یکی الحاکم ولی الممتنه، یکی هم مشروعیت دادرسی غیابی در نظر گرفته بشه. خب ما تا اینجا آقایان در این 5 سال اگر اشتباه نکنم، در این 5 سال 7 تا مسئله از فقه سیاسی بحث کرد. بازم تاریخ رو دقیقا نگاه کنید، ولی به نظرم میاد چرا 1 سال ما فکر کنم بحث فقه سیاسی رو تعطیل کردیم. 1 سال تعطیل کردیم، بله، چون مسئلمون با مسئله فقه القضا یکی شده بود. یه بهانه بود دیگه که حالا این بر اون بر همون فقه القضا رو پیش ببریم. ولی 4 سال ما فقه سیاسی رو بحث کردیم، 7 تا مسئله مهم بحث شد: اصل تشکیل حکومت، شکل و فرم حکومت اسلامی، آراء مردم، و این آخرش بود که الحاکم ولی الممتنع بود. من دیگه تصمیم ندارم، حالا گفت لعل الله یحدث بعد ذلک امرا و بدایی حاصل بشه، اون یه مطلب دیگه است، ولی بنای ما بر اینه که ما فقه سیاسی رو در اینجا تمام شده تلقی کنیم. همین مقدار که بحث شد به نظرم بحثای خوبی است که دوستانم زحمت کشیدن 1 جلد رو به شکل تقریرات در آوردن و انشاءالله جلد دومش هم اگر به جلد سوم کشیده نشه بعدن انجام میشه. یعنی این درس ما، فقه سیاسی ما، در این 4 سال هفته 1 روز، اولا خب میدونید من درس رو میگفتم، بعد با خط خودم پیاده میکردم که کلن 160 صفحه شده، بعد درس پیاده شده، طبیعتاً مطالب زیادی هم تو موقع گفتن ما اضافه شده. غیر از اینها بعضی از دوستان شما زحمت کشیدن درس ها رو جداگانه پیاده کردن و در قالب دو جلد کتاب تقریرات در آمده، جلد اولش چاپ شده، گرچه من به دوستان گفتم یه مقدار دستگاه دارن کنترل بیشتری بشه، و جلد دومش هم در حال شدنه که انشالله چاپ میشه و در اختیار آیندگان قرار میگیره. خب فقه سیاسی در حالی تمام شده تلقیش میکنیم که مسائلی ازش باقی مانده، مثلا بحث تفکیک قوا و نظری سیاسی اسلام در این ارتباط، مخصوصا تفکیک قوه والی و قضاییه آیا جداست یا نه. خب میدونی که ما در جمهوری اسلامی تفکیک قوا رو پذیرفتیم، ولی رئیس قوه قضاییه رو در واقع رهبر تعیین میکنه. مثلا ما چون رهبری رو فوق سه قوا فرض میکنیم، میگیم این با تفکیک قوا منافات نداره. ولی به هر صورت تفکیک قوا از بحث‌های مهم فقه سیاسیه. جایگاه تحزب و احزاب در نظام اسلامی، آیا همونطور که در غرب مطرحه ما هم داریم در نظام اسلامی؟ تفاوت وکالت و نسب از سوی امام و فقیه، گاهی کسی وکیل امامه، وکیل فقیه، گاهی نه، ولایت داره از طرف او، نسب شده از طرف او. خب اینها مخصوصا با مرگ امام، با مرگ فقیه آیا باطل میشه یا نه؟ آرا و مشاوره صاحب نظران برای فقیهی که در رأس هرم قدرت موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ رهبر مشورت میکند، مشورت میکند، ولی بعد هر کار خودش دلش خواست و صلاح دید عمل کنه یا برای فقیه موضوعیت داره نظر خبرگان و نظر مردم و مشورت. فاذا عزمت و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت یعنی مشورت کن ولی هرچی خودت به صلاح رسیدی، یا نه مشورت کن هرچه نتیجه مشورت شد که دیگه تصمیم گرفتی به کار بگیری دیگه شک و تردید نکن، یعنی موضوعیت داره. من اینو در فقه و مصلحت بحث کردم. بحث تفکیک یا عدم تفکیک مرجعیت از رهبری، یه زمانی گفتن مگه میتونه رهبر مرجع نباشه؟ بعد رهبر میگه برو دفاع کن، مرجع میگه من خلاف شرع میدونم. بعد آمدن گفتن نه، لازم نیست مرجع و رهبر یکی باشن. تو 68 اینطور گفته شد دیگه. دوباره مثلا گاهی مطرح میشه که نه اینا نمیتونه از هم جدا باشه. اینجا یه مقاله رو آقای آسد کاظم حائری سلمه الله دارن که مراجعه کنید، خوب آدرس دادم. بحث دیگه‌ای که داریم جایگاه مراجع در نظام اسلامی است، مراجعی که در هرم قدرت نیستند، مخصوصا اگر ناهمسو باشه با برخی از نظرهای دیگه چی میشه. مقاصد حکومت اسلامی و رابطه حکومت با اجرای شریعت، یه جمله گاهی نقل میکنن که اسلام لیس الا الحکومه، حتی اجرای شریعت هم عالیت داره، عالیت با الف، برای حکومت. این حرف چقدر درسته، چقدر قابل دفاع و چقدر قابل نقد یا اصلا قابل التزام است این سخن. اینم از بحث‌های مهمه. ماهیت شناسی حکم حکومی و فتوای اجتماعی، میدونید از بحث‌های بسیار لازمه و بدیعه که اولین بار در فقه و مصلحت مطرح شده، آدرس دادم. منابع مالی حکومت اسلامی، رابطه مالیات با وجوهات همین گاهی هم میگن مردم هم مالیات بدن هم وجوهات بدن چی میشه؟ حدود مسئولیت بیت المال و آیا بیت المال زامن یا به مصلحت باید خرج بشه. میدانید که اگر مردمی خسارت دیدن، مثلا یه نفر کشته شد در نماز جمعه، در تظاهرات، در زحام به تعبیر روایات، خب میگن دیهش بر بیت الماله. دیه بر بیت الماله یعنی بیت المال زامنه. حالا اینجا اگر بگیم جاهای دیه که گاهی بیت المال میخواد خسارت بده، کرونا میاد میخواد حاکمیت از بیت المال خرج کنه، آیا از باب مصلحت یا مسئولیت مدنی؟ میدونید که خیلی ثمره داره. من یه سخنانی در این رابطه دارم، اگر دوستان رو سایت یا رو کانال پیدا کنن، به نظرم چاپم شده اما الان نمیدونم کجا چاپ شده، یه موقع به نظرم دیدم. همزیستی مسالمت آمیز، تألیف قلوب و اصول روابط خارجی، فقه تعامل و اقتضاعات فقهی آن. میدونید گاهی وقتا هست که ما عصر رو بر مسالمت آمیز با دنیا قرار میدیم، بر تعامل قرار میدیم. خب اینجا ممکنه یه بدبستانهایی باید صورت بگیره. هر رفتاری ما مثلا با اهل کتاب در کشور بکنیم، اونا با مسلمانان در کشور خودشون ممکنه انجام بدن. خب آیا این اقتضاعاتش فرق میکنه یا نه؟ اگر انتظار داریم دیگران قوانین ما رو محترم بشمارن، ما هم لازم میشه قوانین اونا رو محترم بشماریم. قهرن جونشون، جانشون محترمه، مالشون محترمه. یه راحت نمیتونه بگیم که مالشون و جانشون هدره و بعد مثلا راحت فکر کنیم که داریم از فقه و شریعت دفاع میکنیم. خب اینا هم بحثایی است که اگر کسی یه زمانی بخواد وارد بشه میتونه وارد بشه. بازم میگم اگر فرصت بود و زمان بود موارد رو نقل میکردیم، ولی اجازه بدید ما بحث فقه سیاسی رو در همین قسمت تمام شده تلقی کنیم. بالاخره این هفتا مسئله که مطرح شد خیلی مسائل رو روشن کرد، تا حد زیادی نظام سیاسی اسلام رو بیان کرد و البته دیگران هم باید بیان کنند. انشاءالله سال آینده بنا علل حساب اینه که ما از مباحث اجتهاد و تقلید از همون ابتدای فقه شروع کنیم، تا ببینیم که خدای متعال چی برای ما رقم زده است. من از شما همه تون التماس دعا دارم، ما رو حتما حتما در مجزان استجابت دعا فراموش نمی کنید انشاءالله. ما هم اگر توفیق دعا پیدا کردیم شما را از دعای خیر فراموش نمی کنیم. الحمدلله رب العالمین.